با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکنه. نخست چند خبر را بشنوین. یک هیئت از سازمان همکاری اسلامی در جریان سفر خود به کابل با مقامهای طالبان درباره موضوعاتی که آنها دارای اهمیت برای مسلمانان خوانده گفتگو کردند. این هیئت از تقویت تعامل میان علمای دینی، گسترش بحث های علمی و افزایش هماهنگی میان مسلمانان به عنوان محور اصلی این دیدارها یاد کرده. محمد بن عبدالکریم عیسی رئیس این هیئت روز شنبه پس از دیدار با مقامهای طالبان در یک پیام ویدیویی مشترک با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان بر تداوم چنین دیدارهای تاکید کرده. در این پیام ویدیویی به موضوع آموزش دختران اشاره نشده، اما پیش از این هیئت سازمان همکاری اسلامی در سفر با کابل از طالبان خواسته که اجازه آموزش را برای دختران بدهد. طالبان پس از به قدرت رسیدن در سال 2021 مکاتب دختران بالاتر از صنف ششم را بستند و سپس تحصیل دختران را در پوهنتون‌ها نیز منع کردند. در اثر حمله اعضای گروه جیش العدل به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان شهر زاهدان ایران 6 تن کشته و 22 تن دیگر زخمی شدند. روابط عمومی سپاه پاسداران ایران امروز ساعات پس از حمله نامار را منتشر کرده. در حال است که وضعیت زخمیان نیز وخیم گزارش شده. گزارش ها آمده که 3 عضو این گروه هم در میان کشته شدگان است. قوای قضایی ایران این حمله را تروریستی توصیف کرده. گروه جیش العدل پس از این حمله مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. این گروه که از سوی ایران و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می شود، ادعا می کند که برای حقوق اقلیت بلوچ با جمهوری اسلامی مبارزه می کند. جزئیات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه بشنوید. کایر استارمر صدر اعظم بریتانیا میگوید که کشورش در عملیات ارسال کمک‌های بشردوستانه از طریق هوا به غزه مشارکت خواهد کرد. این تصمیم پس از آن اعلام شد که اسرائیل روز جمعه اعلام کرد که به کشورهای دیگر اجازه می‌دهد مواد غذایی را از طریق هوا به غزه ارسال کند. در همین حال 221 عضو پارلمان بریتانیا از استارمر خواسته که فلسطین را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت بشناسد. همزمان امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نیز گفته که کشورش در ماه سپتامبر به عنوان نخستین عضو غربی شورای امنیت فلسطین را به رسمیت خواهد شناخت. غزه با جمعیت بیش از 2 میلیون نفر در 21 ماه گذشته علاوه بر جنگ با قحطی روبرو بوده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده امروز در یک سفر 5 روزه وارد اسکاتلند شد. قرار است او فردا یکشنبه با صدر اعظم بریتانیا کایر استارمر و اورزولا فاندرلاین رئیس کمیسیون اروپا دیدار کند. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران گفته که مهاجران در حال نابود کردن قاره اروپا هستند و به باور او کشورهای اروپایی باید مشترکاً برای جلوگیری از ورود مهاجران تلاش کنند. با گزارش خبرگزاری جرمنی در مناطق ایدن بورگ و آبریدین اسکاتلند تظاهرات علیه سفر دونالد ترامپ برنامه ریزی شده. و اینکه پلیس هند مرد 47 ساله را در ایالت اتراپردش نزدیک دهلی نو بازداشت کرده که با راه اندازی یک سفارت جعلی مردم را فریب می داده و از آنها پول می گرفته. به گفته پلیس این فرد به نام هارش واردان جین خانه را کرا کرده و با وعده کاریابی در شرکت های خارجی از مردم پول دریافت می کرده و خود را سفیر منطقه غربی قطب شمال معرفی کرده و بر موترهایش نیز نمبر پلیت های جعلی دیپلماتیک نصب کرده بود. پلیس هنگام تلاشی خانه او مبلغ $53,500 و پاسپورت جعلی دریافت کرده. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. آنچه در این برنامه داریم: پس از مسدود شدن بندر واگا، تاجران افغان خواستار فعال شدن دوباره این دهلیز با هند شدند.
ما از حکومت‌های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت و مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واگا باز شود.
در این برنامه خواهید شنید که احتمال پرداخت غرامت به هزاران همکار نیروهای بریتانیا پس از افشای اطلاعات شخصیشان بیان شده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که بازگشت بیش از 1 میلیون افغان از پاکستان در 2 سال گذشته نگران کننده بوده. در همین حال مهاجرین افغان میگویند
واقعا به تنگ آمده بودیم و از این پروسه هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که به یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پلیس آمد، بودیم آمدیم طرف افغانستان.
و در کنار مطالب دیگر، تازه ترین جزئیات در مورد حمله اعضای گروه جیش العدل به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان را نیز داریم.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، شام شنبه 4 اسد سال 1404 هجری خورشیدی را میگذرانیم و شما مجله شامگاهی رادیو آزادی را شنونده هستین. همین اکنون میتونین که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی نیز بشنوین. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید که تاجران افغان به حکومت طالبان پیشنهاد کردند تا دهلیز هوایی با هند دوباره فعال شود. خانجان الکوزی عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که بیشتر میوه خشک است با مشکلات روبرو شده. اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان نیز میگویند که این پیشنهاد پس از آن مطرح شد که به دنبال تنش ها میان پاکستان و هند بندر واگا برای تاجران افغان بسته شد و آنها متحمل زیان های سنگینی شدند. حکومت طالبان میگوید که برای حل این موضوع و برخی مشکلات دیگر تاجران و صنعتکاران، وزارت ها و اداره های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند. سنا کاکر جزئیات بیشتر دارد.
پس از مسدود شدن بندر واگا برای تجارت افغانستان با هند، شماره از تاجران افغان از حکومت طالبان خواستند تا برای تداوم و بهبود روابط تجاری با هند، دهلیز هوایی میان دو کشور را دوباره فعال سازد. مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید در حال حاضر صادرات عمده افغانستان به هند که میوه خشک است از طریق بندر عباس و بندر چابهار انجام می شود. اما به گفته این مسئولان، این مسیر هم زمانگیر است، هم هزینه بر و نیز میوه ها را رطوبت می گیرد که باعث کاهش کیفیت و ارزش آن می شود. خانجان الگوزه عضو هیئت مدیره این اتاق به رادیو آزادی گفت که در پیوند به این مشکل و سایر مسائل تاجران، روزهای چهارشنبه و پنجشنبه اول و دوم اسد گفتگوهای با مقامهای طالبان صورت گرفته است.
پیشنهاد شد که برای دهلیز هوایی با طیاره های بازار قرارداد شود و ما می توانیم به صورت روزانه از قندهار و کابل 1 یا 2 پرواز انجام دهیم که در هر پرواز 80 تا 100 تن مواد انتقال یابد. حتی اگر کرایه بالا باشد و حکومت سبسایدی هم ندهد، ما آماده ایم. در این مورد بحث گسترده شد و بحث در مورد دهلیز هوایی با هند شد.
آقای الکوزی میگوید که مقام های طالبان این مورد را یادداشت کردند و گفتند که به صورت مشترک روی این موضوع کار خواهند کرد. تلویزیون ملی افغانستان تحت کنترل حکومت طالبان نیز به تاریخ 25 جولای در وبسایت خود نوشته است که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولین وزارت مالیه روز پنجشنبه دوم اسد در قصر مرمرین با حدود 150 نماینده از تاجران و صنعتکاران ملی دیدار کردند و در مورد مشکلات مختلف با آنان گفتگو کردند. در این خبر همچنان به مطرح شدن بس و گفتگو در رابطه به ایجاد دهلیزهای هوایی نیز اشاره شده است. در ادامه آمده که معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء و مسئولان وزارت مالیه طالبان به تاجران و صنعتکاران اطمینان دادند که برای حل شماره از مشکلاتی که با آنان شریک ساخته شده، وزارت‌ها و اداره‌های مربوطه اقدامات جدی را روی دست گرفتند و این مشکلات به زودی حل خواهند شد. قابل یادآوری است که بحث در مورد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند در حال مطرح می شود که پس از حمله مرگبار در منطقه پلگام کشمیر تحت اداره هند در تاریخ 24 اپریل سال روان که منجر به تشدید تنش‌ها میان هند و پاکستان شد، بندر واگا بر روی تجارت افغانستان بسته شد. با این حال تنها یک بار اجازه داده شد تا حدود 150 موتر باربری حامل کالاهای تجاری افغانستان که در آنجا متوقف مانده بودند عبور کنند. بر بنیاد معلومات اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان، هر سال به ارزش 500 میلیون دلار میوه خشک از طریق بندر واگا به هند صادر می شد و این مسیر کوتاه‌ترین و آسان‌ترین را برای صادرات افغانستان به حساب می آمد. خالد احمد رحمانی، سخنگوی اتحادیه صادرکنندگان میوه خشک افغانستان، می گوید که بسته شدن بندر واگا زیان‌های سنگینی به تاجران و همچنان دهقانان افغان وارد کرده است. با گفته او، گفتگوها در این زمینه تا کنون هیچ نتیجه نداشته و به همین دلیل تاجران پیشنهاد فعالسازی مجدد دهلیز هوایی با هند را مطرح کردند. او به رادیو آزادی گفت:
البته طی 3 ماه اخیر این بندر که مسدود گردیده باعث خسارات مالی بسیار زیاد و انگاه برای دهاقین، طبقه دهاقین و جلاب و تاجر و صادرکنندگان قرار گرفته. ما از حکومت های طرفین بارها درخواست کردیم که به خاطر رحم به ملت، به مردم، به خاطر از بین بردن فقر، به خاطر ایجاد اشتغال، باید این مسیر واقع باز شود که متاسفانه تال را نتایج ملموس به دست نامده.
قابل یادآوری است که افغانستان در گذشته در دوران حکومت جمهوری پیشین با هند و چند کشور دیگر دهلیزهای هوایی فعال داشت، اما با بازگشت طالبان به قدرت تمامی این دهلیزها غیر فعال شدند. در مورد علت غیر فعال شدن این دهلیزهای هوایی، آخوندزاده عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، بیشتر به رادیو آزادی گفته که در گذشته هزینه صادرات از طریق این دهلیزهای هوایی توسط آمریکا تامین می‌شد، اما اکنون این حمایت‌ها قطع شده است. با این حال او افزوده بود که به طور کلی تاجران، شرکت‌های خصوصی و حکومت در تلاشند تا محصولات افغانستان را به هر گوشه و کنار جهان برسانند. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان نیز می‌گوید که در دوران حکومت جمهوری مخلوع سالانه حدود 5000 تن کالا شامل میوه‌های تازه و خشک، قالین و گیاهان طبی از طریق دهلیزهای هوایی به کشورهای مختلف جهان صادر می‌شد.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. هزاران افغان همکار پیشین نیروهای بریتانیا که اطلاعاتشان به طور اشتباهی از سوی یک مقام وزارت دفاع بریتانیا افشا شده، احتمال دارد واجد شرایط دریافت هزاران پوند غرامت شوند. لیدی و برینگز لا، دو شرکت حقوقی در بریتانیا، از ثبت دعواهای حقوقی متضررین علیه وزارت دفاع این کشور خبر داده. وزارت دفاع بریتانیا گفته که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هر گونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. جزئیات بیشتر را شنونده باشین.
در پی افشای گسترده اطلاعات شخصی، حدود 19 هزار افغانی که با نیروهای بریتانیایی همکاری داشته و در برنامه انتقال به بریتانیا ثبت نام کرده بودند، شماری از آنان برای دریافت غرامت علیه وزارت دفاع بریتانیا اقدام حقوقی کردند. روزنامه ایندیپندنت چاپ بریتانیا روز جمعه 25 جولای گزارش داده که شرکت برینگز لا از ثبت دعواهای حقوقی پرداخت غرامت حدود 1000 متضرر علیه وزارت دفاع این کشور خبر دادند. با نقل از عدنان ملک، مسئول این شرکت، آمده که موکلان آنان انتظار دارند غرامت‌های مبلغ حداقل 5 رقمی دریافت کنند. ایندیپندنت گفته است که هرچند این دعوای قانونی در مراحل ابتدایی خود است، اما نهادهای حقوقی انتظار دارند این تعداد بیشتر شود. شرکت حقوقی بریتانیایی لیدی به تازگی گفته که تاکنون حداقل 70 نفر از آسیب دیدگان دعوایشان را ثبت کردند و هر روز پرونده های جدید را میپذیرد. این شرکت نیز تخمین زده که هر یک از موکلانش، به ویژه آنانی که در افغانستان هستند، میتوانند هزاران پوند غرامت دریافت کنند. در گزارش ایندیپندنت با نقل از کارشناسان حقوقی و متخصصان حقوق بشر آمده است که این جبران خسارت میتواند برای قربانیان، به ویژه کسانی که هنوز در افغانستان هستند و با خطرات جدی روبرو هستند، مهم باشد. اما برخی از همکاران پیشین افغان نیروهای بریتانیایی میگویند که انتقالشان به بریتانیا را نسبت به پرداخت غرامت ترجیح میدهند. یکی از همکاران پیشین نیروهای بریتانیایی مستقر در افغانستان که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در این گزارش گرفته شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت که پس از افشای اطلاعات شخصیش به شدت نگران شده است.
قضیه هنوز معلوم نیست و پس از افشای اسناد ترس ما بیشتر شده و مشکلات فراروی ما بیشتر شده است. خواست ما این است که ما به جای جبران خسارا باید انتقال داده شویم. باید هر چیز زودتر اقدام کنند، زیرا اگر این انتقال صورت نگیرد افراد بیشتر هدف قرار می گیرد و بیشتر کشته می شوند.
یکی دیگر از همکاران سابق افغان نیروهای بریتانیایی مستقر در پاکستان که نخواست به دلیل اساسیت موضوع نامش در گزارش گرفته شد و به شرط تغییر صداش می گوید که بریتانیا باید هرچی زودتر او را شامل برنامه اسکان مجدد بسازد، زیرا در آنجا نیز با خطر اخراج مواجه است.
من از 2 سال به این سو در پاکستان زندگی می کنم. اکنون که وضعیت در اینجا نیز خراب است و ما هر روز با تهدید اخراج روبرو هستیم، ترس ما بعد از افشای اسناد ما از سوی بریتانیا بیشتر شده است. امید و خواهش ما این است که هر چه زودتر روند انتقال ما را آغاز کنند و در این زمینه اقدام جدی کنند.
اما وزارت دفاع بریتانیا گفته است که قصد پرداخت غرامت را ندارد و ممکن است در برابر هرگونه دعوای قانونی به شدت مقاومت کند. خبرگزاری رویترز پیش از این گزارش داده است که اطلاعات شخصی حدود 19,000 همکار سابق افغان نیروهای بریتانیایی که درخواست انتقال به بریتانیا داده بود، در فوریه سال 2022 به طور اشتباهی توسط یکی از مقامات وزارت دفاع بریتانیا در فیسبوک منتشر شد. گفته می شود که این افراد در حال حاضر با انتقام جویی از سوی طالبان مواجه هستند. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف اخیراً گزارش تحقیقی را منتشر کرد که ادعا کرد طالبان پس از افشای این فهرست بیش از 200 سرباز افغان را هدف قرار داده و کشتند. در این حال حمدالله فطرت، معاون سخنگوی حکومت طالبان، در گفتگو با رادیو آزادی گزارش دیلی تلگراف را رد کرد و گفت که آنان به فرمان عفو عمومی رهبرشان متحد هستند. این در حال است که نهادهای مختلف حقوق بشری و هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان پیوسته در گزارش‌های خود گفتند که قضایای متعدد نقض حقوق بشر علیه نیروهای امنیتی و دفاعی پیشین افغانستان و کارمندان حکومت پیشین را ثبت کردند که صدها سرباز افغان زندانی، شکنجه، ناپدید و کشته شدند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. در این برنامه مطالب دیگر را هم خواهید شنید، اما اکنون به ایران برویم که در اثر حمله افراد مسلح به ساختمان محکمه ولایت سیستان و بلوچستان در شهر زاهدان این کشور 6 تن کشته و 22 تن زخمی شدند. مسئولیت این حمله را گروه موسم به جیش العدل به دوش گرفته. امید مرزبان همکارم از فرشته قاضی، همکار ما در رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی، پرسیده که جزئیات بیشتر چیست؟
اونطور که رسانه‌های ایران گزارش دادن، ساعت 8:30 صبح امروز به وقت ایران حمله مسلحانه ای شده به ساختمان دادگستری زاهدان در استان سیستان و بلوچستان که چندین کشته و زخمی بر جا گذاشته. آخرین آماری که تا الان اومده 9 کشته و بیش از 22 زخمیه، ولی گفته شده که حال تعدادی از زخمی ها خیلی وخیمه، ممکنه تعداد کشته شده ها فراتر هم بره. یکی از کشته شده ها یک کودک 1 ساله بوده و یکی دیگه یک زن 60 ساله بلوچ بوده.
گروه جیش العدل که در رسانه‌های دولتی ایران جیش الظلم هم نامگذاری شده، درباره این گروه چقدر می‌دانیم؟ چگونه یک گروهی است و چه اهداف می‌جنگد؟
گروه جیش العدل بیانیه داده، مدعی شده که در واقع مسئولیت این حمله رو به عهده گرفته. مدعی شده که 30 تن از کارکنان و قضات و نیروهای نظامی و امنیتی رو کشته یا مجروح کرده. این گروه هم از سوی ایران هم از سوی آمریکا به عنوان گروهی تروریستی شناخته میشه. یک گروه مسلح هست که بارها در استان سیستان و بلوچستان اقدام به حملات مسلحانه کرده. مدعی است که برای حقوق مردم بلوچ داره مبارزه میکنه، فعالیت میکنه، و مدعی هست این گروه که فقط نظامی ها رو هدف قرار میده، ولی در اکثر موارد قربانیان حملات مسلحانه این گروه از غیر نظامیان بودن یا سربازان وظیفه و مرزبانانی که توسط این گروه به گروگان گرفته میشدن یا به قتل رسیدن در مواردی.
در کدام مناطق ایران این گروه بیشتر فعال است؟ پناهگاه‌هایش بیشتر در کجا هست؟ جزئیات بیشتر داریم؟ بعضی رسانه‌ها گفتند که بخشی از فعالیت‌های اینا در مناطق مرزی بین پاکستان و ایران هست.
دقیقاً همینطوره و حوزه فعالیتش هم تا الان حداقل در همون استان سیستان و بلوچستان بوده. حالا عملیات‌هایی که کرده، حملات مسلحانه‌ای که کرده، حالا گفته میشه که اینها در آن سوی مرز، یعنی در پاکستان مقرشون هست، از اونجا میان حمله میکنن برمیگردن. ولی چیزی که هست اینه که حتی در بین مردم اهل سنت در سیستان و بلوچستان هم این نوع حملات محکوم میشه. مثلا همین امروز مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که اتفاقا پرنفوذترین چهره اهل سنت در داخل ایران هست، در بیانیه به شدت محکوم کرده حمله امروز رو، ناجوان مردانه خونده، گفته غیر شرعیه، غیر نظامیان و زن و بچه ها رو هدف قرار دادن و کشتن، و گفته که اقدامات مسلحانه به هیچ وجه به نفع مردم استان نیست و هر گونه ناامنی به ضرر منافع مردم استانه.
گفتگوی را شنیدید با فرشته قاضی، همکار ما در رادیو فردا.
بیشتر از خبر.
ترس از بازداشت و اخراج عامل برگشت افغان‌ها در دو سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت و یا IOM در یک گزارش تازه مشترک با بیان این مطلب گفتند که بیش از 1 میلیون افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 از این کشور به افغانستان بازگشتند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید که با 101 از مهاجرین آغاز می‌شود.
واقعا به تنگ آمده بودیم. به آخرین بار که پلیس آمد،
یکی از مهاجران افغان سرپرست یک خانواده 6 نفر است که میگوید پس از 3 سال زندگی در پاکستان چند هفته قبل مجبور شد به دلیل افزایش فشارها و بازداشت های پلیس آن کشور همراه با خانوادهش به افغانستان برگردد. او که به دلیل اساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت به خاطر طی مراحل پرونده مهاجرتش به کشور سوم به پاکستان رفته بود، اما ناامید به افغانستان برگشت.
ما مدت 3 سال اسلام آباد زندگی کردیم. مشکلات در پاکستان زیاد بود، کار نداشتیم، بیکار بودیم، به مصارف خانه و کرای خانه اینا هم زیاد بودیم و پلیس همیشه وقت ما رو می اومدن پشت خانه اذیت میکردن. واقعا به تنگ آمده بودیم. وزی پلیس هم واقعا خیلی ناامید شده بودیم. روزی که به یک منطقه دیگه جیتی رو اونجا بودیم، باز اونجا هم پلیس اومد. دیگه مجبور شدیم که یعنی مشکلات دیده و از بیکاری و از ناامیدی و دیگه از عدم تمدید ویزه اینا پلیس هم ناامید شده بودیم اومدیم طرف افغانستان.
یک افغان دیگر که اونیز همراه با خانواده‌اش به خاطر مرحل پرونده‌اش به پاکستان رفته بود و با تازگی دوباره از ترس بازداشت پلیس به افغانستان برگشته، شکایت مشابه دارد. او که نخواست نامش در گزارش ذکر شود و به شرط تغییر صدایش به رادیو آزادی گفت:
این 8 ماه را در اونجا تیر کردیم. دولت یک دفعه ویزا را 1 ماه کرد، بازم مردم افغانستان از مجبوریت روز خود نمو 1 ماه را می گرفتن. کلگی حال بیخیتن دیدی شبم کرد. به خاطر که پلیس ها همیشه می آمد، 1 بجه شب 2 بجه شب تلاشی می کرد، یاد پارک می آمد، گیر می کرد کلاگی. این همه تو می برد کن به آجی می گفت چی می گفت دارم اونجا می برد. از خاطر از مون خود ما از اونجا بر آمدیم، آمدیم افغانستان.
در این حال کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR و سازمان بین المللی مهاجرت IOM گفتند که ترس از بازداشت و اخراج عامل عمده برگشت افغانها در 2 سال گذشته از پاکستان به افغانستان بوده است. این نهادها در یک گزارش مشترک که روز جمعه 25 جولای نشر شد اعلام کردند که افزایش فشارها بر مهاجران افغان در پاکستان به ویژه پس از آغاز مرحله دوم طرح بازگرداندن اتباعی غیر قانونی سبب بازگشت بیش از 1,145,000 افغان از سپتامبر 2023 تا جولای 2025 شده است. در ادامه آمده که بیش از 85% بازگشت کنندگان فاقد اسناد بودند. در گزارش آمده که میزان بازگشت و اخراج افغانها در ماه اپریل سال جاری به اوج خود رسیده و سپس در جولای اندک کاهش یافت. در این گزارش آمده است که وضعیت حقوقی آینده مهاجران به ویژه دارندگان کارت‌های POR با تصمیم حکومت پاکستان در مورد تمدید اعتبار این کارت بستگی دارد. ارچن محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان پیش از این گفته بود که اعتبار این کارت ها تمدید نخواهد شد. اما شفقت علی خان سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان روز جمعه در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که هنوز در این مورد تصمیم گرفته نشده است. پیش از این شمار از دارندگان کارت های پی او آر که مهلت اقامتشان در 3 جون در پاکستان پایان یافت به رادیو آزادی گفته بودند که از ترس بازداشت و اخراج اجباری خودشان از نهایت مجبوریت به افغانستان برگشتند. به اساس معلومات عرفات جمال نماینده کمیشنریالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای افغانستان، تا نیمه سال جاری میلادی بیش از 300 هزار افغان از پاکستان به افغانستان بازگشتند. دیدبان حقوق پناهندگان به تاریخ 24 جولای در اعلامیه گفت که هزاران پناهجوی افغان در پاکستان در وضعیت فشار شدید به سر میبرند که بسیاری از آنان واجد شرایط اسکان مجددند. اما بازداشت و اخراج سالها امید و روند رسیدگی به وضعیت آنان را با تهدید جدی روبرو کرده است. این سازمان تاکید کرده که پاکستان باید به حقوق پناهندگان احترام بگذارد و از رفتار سختگیرانه و تبعیض‌آمیز با خانواده های بیجا شده خودداری کند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
شنونده های عزیز، با پایان مجله خبری نزدیک شدیم. اکنون هم بشنوید که کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان میگوید که در سال 2024 افغان ها بزرگترین گروه مهاجران غیر قانونی را تشکیل دادند که وارد اروپا شدند.
کمیشنری عالی سازمان ملل در امور پناهندگان یا UNHCR میگوید که افغان ها بزرگترین گروه ورودی مهاجران غیر قانونی با اروپا را تشکیل میدهند. این اداره در یک گزارش تحلیلی که ناوقت روز جمعه در وبسایت ریلیف سازمان ملل منتشر شده افزوده است که در سال 2024 42% از مجموع مهاجران غیر قانونی که از مسیرهای زمینی یا دریایی وارد اروپا شدند شهروندان افغان بودند. بر اساس معلومات UNHCR زنان 28 و کودکان 41% از این مهاجران را تشکیل می دهند. این در حالی است که بر اساس گزارش از سال 2020 تا 2023 افغان ها پس از بنگلادش دومین بزرگترین گروه مهاجران ورودی غیرقانونی به اروپا بودند. UNHCR می افزاید که روند ورود افغان ها به اروپا پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان در سال 2021 افزایش یافته است. در ادامه گزارش آمده است که در میان افغان هایی که در سال 2024 از راه های غیرقانونی وارد اروپا شدند، 88% جنگ با خشونت را دلیل اصلی مهاجرتشان عنوان کردند. از این میان 48% به ناامنی عمومی و 40% دیگر به تهدیدهای مستقیم علیه جان و خانواده ایشان اشاره کردند. شماری از مهاجران افغانی که تلاش کردند از راه های غیرقانونی خود را به کشورهای اروپایی برسانند میگویند به دلیل مشکلات و تهدیدات امنیتی در افغانستان ناچار به انتخاب این مسیر پرخطر شدند. یکی از آنها که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش ذکر شود، در صحبت با رادیو آزادی گفت:
چیزی که ما در نظام وظیفه کردیم و شخص نظامی هستم، زندگی برای ما بسیار طاقت فرسا و مشکل و به نهایت خطرناک بود. تهدیدات بلند امنیتی متوجه ما و فامیلیم شده بود. دیگه کوشش کردیم به هر راه ممکن خودمان از افغانستان بکشیم و پناهنده شویم به دیگه کشورها. خواستم کوتاه‌ترین راه ترکیه بود که از راه قاچاق برم. بدبختانه که رفتم دو دفعه نتونستم موفق شم.
یکی دیگر از مهاجران افغانه که هم اکنون در ایران به سر میبرد و اونیس به دلیل مشابه نخواست نامش گرفته شود، در مورد دشواری های این مسیر میگوید:
مجبور به این شدیم که آمدیم ایران، از ایران رفتیم ترکیه، از مردم قرض گرفتیم، به خدا قسم از گرفتیم ترکیه، از ترکیه طرف یونان گیم زدیم، یونان ما را پلیس ها گرفتن طرف ترکیه رد کردن، از ترکیه ما دیپورت شدیم طرف افغانستان، دور شدیم دوباره آمدیم ایران. روی قاچاق مشکلات خود، بدبختی خود، همه چیز خود دارم.
در ادامه گزارشی UNHCR آمده است که میان سالهای 2020 تا 2023 شمار پناهجویان و مهاجران افغانی که در جریان عبور از جنوب غرب آسیا جان خود را از دست دادن 250% افزایش یافته و 308 تن به 1078 تن رسیده است. بر اساس این گزارش بیشترین مرگ و میرها و ناپدید شدنها مربوط به پناهجویان افغان می شود که از مسیر جنوب غرب آسیا از افغانستان به ایران و سپس در تلاش برای رسیدن رفتن به ترکیه و ورود به اتحادیه اروپا بودند. یونسیار در گزارش خود افزوده است که شمار زیاده از افغانهایی که میخواستند وارد کشورهای اروپایی شوند، آلمان را به عنوان مقصد نهایی خود ذکر کردند. این در حالی است که آلمان به تازگی 81 شهروند افغان را که از سوی محاکم این کشور مجرم شناخته شدند، با همکاری قطر و در هماهنگی با طالبان به افغانستان بازگردانده و اعلام کرده است که این روند ادامه خواهد داشت. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، شمار زیاده از شهروندان افغان به دلایل گوناگون از جمله ناامنی، مشکلات اقتصادی، بیکاری و محدودیت‌های شدید بر آموزش دختران بالاتر از صنف ششم ناگزیر به ترک کشور شدند. شماری از این افراد برای رسیدن به مقصد راه‌های غیرقانونی و پرخطر را انتخاب کردند.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند و سرحال باشید. من سارم مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به فایلم خارپوستان الی صنف حشرات صحبت های داشتیم. ما گفتیم که فایلم خارپوستان ایکونیو یا هم ایکونودرماتاکس از لفظ یونانی گرفته شده که به معنای خار میباشه و بالای جلد از یکی از ساختمان های خار مانند وجود داره که از کلسیم کربونی ساخته شده و بیشتر از فایلم خارپوستان که میباشه بیشتر نازاد میباشه و ولی بعضی از یک هسته ساکن میباشه و بعضی از یک هم شناکنده میباشه که مشخصات ایکاینو در متایسته که یا تناظر یز یا شوایی میباشه و در حیوان بالغ تناظر پنج جانبه داره و در لارو تناظر دو جانبه داره که با واسطه اپیدرمیس پوشانده شده و جهاز اسکلت دهکی داخلی دارن، استحاله دارن و سیستم عصبی دارن و سر و دماغ ندارن. بعد از راجع به ستاره بحری صحبت کردیم که ساختمان بدن از یک هست به ستاره شبهه داره و در قسمت بالای و پایینی بدنشان در هر دو طرف دو قسمت مرکز از این ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایینی بدن در هر دو طرف در قسمت مرکزی ساختمان گردی حلقوی دیده میشه که در قسمت پایین از یا دهن واقع شده که به نام اورال و در قسمت بالای از یا مخرج موقع داره. بعد از راجع به فایلم حیوانات مفصله صحبت های داشتیم که به زبان بیولوژی همه حیوانات به نام آرتروپودایت میشه که در زبان یونانی آرترو به معنای بند حلقه و پودا به معنای پای میشه که به این حیوانات جندفید هم میگن که این حیوانات در هر محیطی یافت میشه که در این فایلم حیوانات بزرگ از یک از خارچنگ میشه که طول از یه به 3 متر میرسه و در ژاپن پیدا میشه و مشخصات میارتروپودایی بود که دارای تناظر دو جانبه هستن و بدنشان از 3 قسم از سر، شکم و پای تشکیل شده و سیستم دوران خونشان باز میباشه و در هنگام بلوغ چندین مرتبه جلد خود را از دست میدن. بعد از راجع به استحاله ازی خواندیم که در بعضی آرتروپودا استحاله مکمل و در بعضی ازی استحاله نامکمل دیده میشه. بعد از راجع به طبقه بندی فایلم آرتروپودا پرداختیم که از 5 ببخشید از 4 کلاس ساخته شده که صنف قشریه، صنف حشرات، صنف عنکبوت‌ها و صنف صدپاها و هزارپاها میباشه. بعد از راجع به صنف قشریه پرداختیم که کرتسا در لاتین به معنای پوش یا غلاف محکم میباشه که در این صنف خرچنگ آبهای شیرین، خرچنگ معمولی، شرم و غیره شامل میباشه. و مشخصات سخت پوستان ما گفتیم که حیوانات دو جور شاخ دارن، سینه های ازی از 2 تا 6 حلقه آزاد یا هم چسبیده ساخته شده و عمل تنفس ازی با اصول برانشیست اجرا میشه و در اکثر از قشریه ها که هست جنس ها جدا میباشه. بعدن به خرچنگ دراز و همچنان خرچنگ معمولی هم پرداختیم که خرچنگ دراز از حیوان‌های آبی شیرین بود و طولشان به 15 سانتی متر می‌رسید و خرچنگ معمولی که بود به نام دپای هم یاد می‌شد و در تمام قسمت افغانستان یاد پیدا می‌شد. بعد از راجع به صنف حشرات صحبت کردیم که علمی که حشرات شناسی است به نام انتومولوژی یاد میشه و قسمت زیادی حیوانات غیر فقاری را حشرات تشکیل می‌ده که همچنان حشرات در هر جا پیدا میشه و انواع حشرات از قسمت‌های مختلف نباتات تغذیه می‌کنه و تعداد از مواد اطراحی حیوانات استفاده میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تا میم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مشخصات عمومی هزارپا میباشه، ببخشید مشخصات عمومی حشرات میباشه الی هزارپاها و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 87 الی 95 میباشه. خب میم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب مشخصات عمومی حشرات چی میباشه؟ شاگردان عزیز، بدن حشرات از 3 قسمت ساخته شده که سر، سینه و شکم میباشه و در سر از یک هست یک جرانتن یا هم شاخها موجود است که قسمت های مختلف دهن از یک برای جویدن، چوشیدن، لیزیدن و خوردن ساخته شده که سینه آنها از 3 حلقه ساخته شده که در هر حلقه از یک جوره پای دیده میشه و حشرات 2 جوره بال دارن ولی بعض از یک از 1 جوره و بعض هم هیچ بال ندارن که شکم حشرات 11 و یا کمتر از 11 حلقه دارن و دارای قلب نازک می باشه و یک شجر پیشوری داره، مویرک ها و وریت های ازیا نمی باشه و تنفس را توسط نلهای هوایی هم تراکی انجام می ده. در دو پهلوی شکم و سینه سوراخ های تنفسی به نام سپریکل وجود داره که از طریق سوراخ های تنفسی اکسیژن را می گیره و بنساج می رسانه که حشرات به واسطه می برانشی ها تنفس می کنه. اطراح ازیا توسط دو یا هم زیاده از دو تیپ مارپیگی اطراح می شه که دارای سیستم های عصبی و اعضای حسی می باشن یا و بعضی ازیا که از برای واسکشیدن اعضای مخصوص ندارن و همچنان جنس مذکر و مونث ازیا جدا می باشه و القاح داخلی داره که مرحله های نمو و انکشاف ازیا به واسطه افتادن پوست ازیا صورت می گیره، مثلا طوری که به طور مستقیم پوست ازیا از خود از دست می تنیا و یا هم استحاله دارن و در کرم های چوب و یا در بعضی زنبور های کاسته عملی پارتنوجنسیس صورت می گیره که یه عملیه های نمو و انکشاف گمیت مونس می بشه بدون از اینکه امرای گمیت مذکر یک جا شوه و مونس را پاتوجنسیس می گوید. کمی عملیه بنام پاتوجنسیس می شه. خب بعد از میایم راجع به ملخ معمولی یا هم ده گراش رو پر معلومات به دست میاریم که ملخ معمولی چیز. خب شکر نزیز ممکن شما ملخ را دیده باشین که ملخ یک نوع از حشره است. خب آل میایم ایره میخونیم که ملخ حشره مفید است یا مضر. خب شکر نزیز ملخ ها شکل های مختلف و انواع مختلف را داره و در تمام جهان بخصوص در چراگاه و جاهایی که گیاه و نباتات دیگر موجود میباشن یا زیاد پیدا میشن که بعضی از ملخ ها به شکل جمعی کشتزارها هجوم برده و سبب از بین رفتن نباتات میشن. بعد از میایم راجع به ساختمان ملخ صحبت میکنیم. خب شاگردان عزیز ساختمان ملخ خارجی ملخ عبارت است از سر، سینه و همچنان شکم که در قدم اول میام راجع به سر صحبت میکنیم که ملخ در سر خود یک جوره شاخ یا همان تن داره، موی نازک و همچنان دو چشم مرکب و سه چشم ساده دارن که چشمان مرکب از حدسیه های چنوجی ساخته شده که در یک وقت هر طرف را دیده میتونه و دهن ملخ در قسمت های پایینی سر ملخ قرار داره که بعد از میام راجع به سینه صحبت میکنیم که سینه ملخ از سه قسمت ساخته شده، سینه پیشوری، سینه وسطی و سینه آخری که در سینه آخری در همین هر قسمت از سینه ها که است شاگردان عزیز یک جوره پاهای بندار موجود میباشه و علاوه بر پاها در قسمت وسطی سینه و حلقه آخری یک جوره بال هم موجود میباشه. بعد از میام راجع به شکم صحبت میکنیم که شکم از یا بند میباشه و اعضای تناسلی در این موقعیت داره. خب بعد از این میایم راجع به زنبور عسل صحبت میکنیم که زنبور عسل یکی از حشره های مفید میباشه که زندگی اجتماعی داره و از نظر ساختن عمومی مشابه ملخ میباشه و استحاله مکمل داره که از نظر کار و وظیفه به سه قسم میباشه که ملکه میباشن که ملکه وظیفش تخم گذاشتن میباشه، دوم جنس میباشه بخشن جنس مذکر میباشه که وظیفه از تنها القاح ملکه میباشه و سوم کارگران میباشه که عبارت از زنبورهای مونس عقیم میباشه و وظیفه از ساختن خانه یا همکندو میباشه که پاک نگه داشتن کندو، ساختن خوراک و محافظت ملکه و چوچه هایش به عهده نمی کارگران عقیم مونس می باشه که زنبورهای کارگر شیره یا هم نکتار گلها را جمع می کنه و با دادن تغییر کیمیایی به شکل محلول مواد قندی را به عسل تبدیل می کنه و زنبورهای کارگر از شیره گلها برای لاروای مواد سفید رنگ می سازه و به این ترتیب سمغ نباتات را جمع می کنه و او را چسب یا هم عموم زنبور تیار می کنه که در ساختن کندو از او کار می گیره. خب شاگردان عزیز بعد از میایم راجع به عسل صحبت میکنیم که عسل چه زمانی که زنبور کارگر در یک مزرعه منبع خوراک پیدا کنه از شیره گلهای از او میده عسل یا هم نکتار استومکر پر میکنه و به کندو میایه که نکتار در میده عسل تحت تاثیر انزیم های خاص دهن میایه که ایمی مواد قندی را به مواد قندهای دکستروز و لولوز تبدیل میکنه و زنبورهای کارگر که است شاگردان عزیز ایمایی را در خانه کندو جابجا میکنه که بعدن زنبورهای دیگر با وسیله دهن خود و رو تغییر کیمیایی میتن و آب از را تبخیر میکنن که در اصل 17% آب و 77.5% قندهای مختلف و همچنین یک مقدار مواد مدنی، انزیم ها و گرده موجود میباشه که رنگ و بوی اصل با مواد غذایی و یا هم گلهای تبادره که زنبور اصل از او استفاده میکنه. خب بعد از میام شاگردان عزیز با کرم ابریشم آشنا میشیم که کرم ابریشم چی میباشه. خب شاگردان عزیز کرم ابریشم یک حشره اقتصادی میباشه که از غوصی عظیمی کرم ها ابریشم طبیعی به دست میاد که اگر تخم از زیاد در شرایط مناسب نگهداری شوه از هر تخم از هر دمی تخم کرم سفید رنگ خارج میشه که کرم یا لاروا تا وقتی که برگ توت را میخوره به سرعت نمو میکنه و در زیر دهن کرم ابریشم که از یک غده قرار داره که این غده که می غده با ماده لزجی و چسبناک را افراز میکنه و توسط هوا خشک میشه و به تار بروشم تبدیل میشه که لاروا تار به اطراف خود دار میته و غذا هم کوکون را میسازه و در غذا دور استراحت را میگذرونه و به شفیره تبدیل میشه که شفیره دو جوره بال پیدا و همچنان غذا را سوراخ میکنه و پرواز میکنه، مگر قبل از اینکه کرم غذا را سوراخ کنه اشخاص فنی غذا را در آب جوش مندازه و حیوان از اومی میره و ابریشم طبیعی به دست میایه. خب شاگردان عزیز، بعد از اومی راجع به پشه ها صحبت میکنیم که پشه ها چیست. خب شاگردان عزیز، پشه بدن نازک و نرم داره و خرطوم سوراخ کننده داره که در بالای مرغ ها، انسان ها و دیگر حیوانات پستاندار نشسته و خون از وره میمکه که پشه حشره مضر میباشه و سبب انتقال امراض میشه و پشه انواع مختلف داره که یک نوع از نافیل میباشه که پرازیت پلاسمودیم مالاریایی انسان را انتقال میده. بعد از اومیم راجع به کیک صحبت میکنیم که کیک چیست. خب شاگردان عزیز، کیک انواع زیاد داره که این حشره بدن کوتاه، چشم ساده و همچنان شاخهای کوتاه داره که زمایم دهن زیاد تخریش کننده و چوشنده میباشه و پاهایش اطویل و برای خیز زدن ساخته شده که از روشنی یا فرار میکنه و جای گرم را خوش دارن و تخم را در محیط زیست یا بالای بدن میزبان میگذاره و کیک مواد عضوی گنده را میخوره و بعضی از خون حیوانات فقاریه را هم میمکه که یک نوع از کیک است. کیک انسان است که در های مرطوب و ناپاک زندگی میکنه و سبب اذیت انسان ها میشه و بعضی از یا سبب انتقال امراض هم میشه. خب بعد از اومیم راجع به صنف عنکبوت ها صحبت میکنیم که صنف عنکبوت ها چیست. خب شاگردان عزیز، آرکنوید از دو کلمه یونانی ساخته شده که یکی آرکنی به معنای کنه و دیگری اوید به معنای شبه میباشه که با وجودی که در این صنف حیوانات مختلف شامل هستند، ولی از لحاظ یک عدد مشخصات به نام صنف عنکبوتی نامگذاری شده که در این صنف کنه ها، غندل ها، عنکبوت ها، گژدم و همچنان بعضی حیوانات دیگر شامل می باشه که مشخصات عنکبوت ها چی می باشه. خب شاگردان عزیز، به استثنای کنه، بدن سایر عنکبوت ها از سر، سینه و شکم تشکیل شده که سر و سینه از یک جا می باشه که به نام سفالوتراکس یاد می شه که شکم از چهار جوره پای داره و شاخها و لاشه پایینی ندارن. بعد از دهنشان می باشه که برای چوشیدن ساخته شده و دهن یک تعداد عنکبوت ها غده های زهری داره. تنفس را ذریعه شش های کتاب مانند توسط نل های هوایی هم برانش ها اجرا می کنه و همچنان سیستم اطراحیشان یا عمل اطراحشان ذریع تریب های جوره مالپیگی یا هم توسط غده های کانال به نام کوکسال یاد میشه و همچنان سیستم عصبی از یا عبارت از گره های کمر و تناب عصبی شکمی میشه که تمام از یا معمولا چشم ساده و بدنشان موهای لمسی داره. و جنس مذکر و مونس از یا شاگردان عزیز که است، جنس مذکر و مونس از یا جدا میبشه و بیشتر از یا تخمگذار میبشن که اکثر از یا در خاک به صورت منفرد زندگی میکنن، اما بعض از یا به صورت پرازیت، بعض شکار کننده و یک بعض شانم از به شکل آزاد زندگی میکنه. خب عنکبوت یا جولاگک چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، جولاگک انواع زیاد داره و در تمام جهان پیدا میشه که بدن جولاگک از یک قسم ساخته شده، سر سینه و شکم که سر سینه از یک جا میباشه و به نام اسفالتراکس یاد میشه و شکم از یا نرم مدور و بدون قطعات میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به گژدم هم اسکروپ این صحبت میکنیم که گژدم چی میشه. گژدم بدن دراز و هشت پای است که بدنش از یک قسم ساخته شده که عبارت از اسفالتراکس میباشه، شکم و دم میباشه که در قسمت پیشری از او دو چنگک داره که در بالای از او یک جوره چشم واقع است که در دو جانب پیشری بدن گژدم که است از دو تا پنج جوره چشم مثل دانه های سیاه واقع داره که قدرت دید گژدم بسیار کم میباشه. بعضی از گژدم ها حتی چشم ندارن و شکم از یک است از هفت حلقه ساخته شده که در حلقه اول از یک سوراخ های تناسلی واقع است و دو طرف حلقه های از یک است سه چهار پنج شش سوراخ های تنفسی واقع داره که دو مازیه باریک میباشه و بدون زمایم میباشه و پنج حلقه داره که حلقه آخری ازی به کیسه زهری ختم میشه و در آخر کیسه زهری نیش گژدم موجود میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد ازی میایم راجع به صدپاها صحبت میکنیم که کلاس صدپاها چی میباشه. خب شاگردان عزیز، صدپاها بدن دراز حلقه حلقه دارن و در سر از یک کس یک جوره شاخهای جوری هست و همچنان یک جوره لاشه های پایین و دو جوره لاشه بالایی وجود داره که در انواع مختلف از یک تعداد حلقه از 15 تا 173 عدد میباشه که در حلقه اولی از یک کس یک جوره چنگال وجود داره که حیوانات گوشتخوار می باشه و همچنان حشرات و کرم را میخوره که شکار خود را توسط زهر بیوش میسازه و میخوره و بعضی از جا که از تخم بگذاره و بعضی هم چوچه میته که صدپای کست، البته صدپای مناطق هارک است، از زیل 12 سانتی متر طول داره و بعضی از جا برای انسان خطرناک و زهری میباشه. بعد از راجع به هزار پا صحبت میداشته باشیم شاگردان عزیز که هزار پا چیست. خب بدن حیوان هم توی لیستوانی و حلقه حلقه میباشه که در سر از جا دو جوره چشم، یک جوره شاخ کوتاه، علاشه های پایینی و بالایی قرار داره که گینه از یک کوتاه و چهار حلقه داره و شکم از حیوانات طویل می باشه. از 20 الی 100 جور حلقه ها تشکیل شده که در هر حلقه از دو جور پا وجود داره که حیوانات در جاهای مرطوب و تاریک زندگی میکنن و همچنان در زیر سنگ و سوراخ ها و دیوار زندگی میکنن. خب شاگردان عزیز، این بود جلسه امروزی ما. امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار. تک تک
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجع به اعضای تناسلی انسان و همچنان تولید تخم صحبت های داشتیم. گفتیم که اعضای تناسلی مرد و زن وظایف مختلف را انجام میده که اعضای تناسلی اجرات جنسی را تولید میکنه که گونادهای مرد عبارت از خصیه هاست که تولید اسپرم و همچنان در زنان باز گونادهای عبارت از تخمدان ها بود که تخم را تولید میکرد که گونادها علاوه بر تولید اسپرم و تخم هورمون ها را نیز تولید میکردن که چنانچه ما گفتیم که تخمدان ها هورمون مثل استروژن و پروژسترون را که آزاد شدن تخم و همچنان خواص زنانه را کنترل میکنه تولید میکنه و خصیه ها هورمون های به نام اندروژن و تستوسترون را که خواص جنس مذکر را کنترل میکنه تولید هم افراز میکنه. بعد از راجع به ساختمان و وظایف اعضای تناسلی مذکر صحبت های داشتیم که اعضای سیستم تناسلی مرد شامل خصیه های اپیدیدمیز، خریطه خصیه ها، نل انتقال اسپرم، غده پروستات، غده بلوبریتال و مجرای ادرار والی تشکیل می باشم. بعد از هم شاگردان عزیز راجع به تولید اسپرم صحبت کردیم که تولید اسپرم در خصیه ها صورت می گرفت که خصیه ها در یک کیسه به نام سکروتوم واقع داره، چون اسپرم تنها در محیط انکشاف میکنه که درجه حرارت از او 3 سانتی گرید درجه باشه که کمتر از درجه حرارت نرمال بدن است و خصیه ها زمانی شروع به تولید اسپرم میکنه که شخص به مرحله جوانی هم بلوغ برسه. بعد از راجع به پخته شدن و ذخیره شدن اسپرم صحبت کردیم که یک مرد بالغ روزانه چند صد میلیون حجرات اسپرم تولید میکنه که بعد از او که اسپرم در تیوب مارپیچی تبلید شوه با وجود که قادر به شنا نمی باشه از طریق یک عده تیوب های دراز حرکت میکنه و بندن اسپرم به یک تیوب دراز مارپیچی که به نام اپیدیدمیز زیاد میشه داخل میگرده. بعد از راجع به ساختمان اسپرم رسیده هم بالغ صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که اسپرم بالغ از سه حصه ساخته شده که اول سر، دوم تنه و سوم دوم دراز میباشه که سر اسپرم دارای انزایمی است که داخل شدن اسپرم را در تخمه هنگام القا آسان میسازه و قسمت وسطی از او دارای تعداد زیاد میتوکندریا میباشه که برای اسپرم انرژی مورد ضرورت را منظور دخول از او در تخمه تهیه میکنه و دوم اسپرم یک قمچین قوی میباشه که اسپرم را قادر به حرکت میکنه. بعد از هم راجع به مانی صحبت های داشتیم شاگردان عزیز که زمانی که اسپرم به طرف نل ادرار حرکت میکنه همراه مایع مخلوطی میشه که از سی غده اندوکراین افراز میشه و مخلوطی افرازات که از اسپرم به نام منی یاد میشه. بعد از شاگردان عزیز راجع به ارسال اسپرم صحبت کردیم که نل ادرار از طریق آلی تذکیر اسپرم میره که در اعضای تناسلی مرد ذخیره شده میباشه، های نامیزش به داخل سیستم تکثیری زن انتقال میده که های تمایلات هم تحریک جنسی جریان خون در آلی تذکیر زیاد میشه که اسپرم در وقت انزال از آلی تذکیر خارج میشه. بعد از راجع به تخمدان ها شاگردان عزیز صحبت های داشتیم که اعضای تکثیری مونز شامل نفیره، تخمدان ها، رحم و محبل میباشه. بعد از هم راجع به تولید تخمه ها صحبت های داشتیم که در زن ها دو تخمدان به شکل تخم مرغ در خلای بطنی از موجود می باشه که تخمدان های عبارت از اعضای تولید کننده گمیتا در سیستم تکثیری زن می باشه که اطفال مونس وقتی که تولد میشن تمام تخمه هایی را که باید تولید کنن با خود می داشته باشن که در این وقت تخمدان ها دارای 2 میلیون تخمه نابالغ یا نرسیده می باشه که حجرات تخمه مانند حجرات اسپرم 23 عدد کروموزوم می داشته باشن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما از حیض عبارت است الا تولد و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 99 الا 103 می باشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، دوره حیض یا هم منسوریشن سایکل چی می باشه؟ زمانی که تخمه از فولیکول ها یعنی یک گروپ حجرات که تخمه های نرسیده را در تخمدانی ختم میکنه برای تخمه های مذکور مواد غذایی تهیه میکنه از جدا شوه به طرف رحم حرکت میکنه که در این وقت اگر القا صورت بگیره تخمه القا شده در رحم جابجا میشه و رشد میکنه که هر وقت امی القا صورت نگیره بعد باز امی تخمه یا هم با جدا رحم یک جا تخریب میشه و پارچه های نسج با خون و تخمه القا نشده از طریق محمل خارج وارد میشه که به نام حیض یا هم عادت محور یا هم منسترویشن یاد میشه که برای مدت 4 الی 5 روز دوام میکنه که عمل در هر 28 روز یک بار تکرار میشه که عادت محور در خانم ها از 14 سالگی شروع میشه و معمولا تا 45 الی 55 سالگی هم دوام میکنه که دوره حیض در خانم ها معمولا 4 مرحله داره شاگردان عزیز. کو 4 مرحله عبارت از مرحله فولیکولی که از ختم دوره حیض تا روز 14 الی 15 میباشه و مرحله دو مرحله تخم گذاری است که با روز 14 دوره حیض واقع میشه. بعد از او هم مرحله تشکیل جسم زرد می باشه که بعد از تخم گذاری تا شروع دوره حیض بعدی یعنی از 15 الی 28 روز می باشه و مرحله چهارم هم مرحله حیض می باشه یا منسترویشن که از 4 الی 5 روز دوام میکنه. خب شاگردان عزیز با مرحله حیض خو و همچنان با میدوران حیض آشنا شدیم. حالا میایم راجع به القای هم فرتیلیزیشن صحبت همین داشته باشیم که القا چیز عملیه یک جا شدن اسپرم و تخم که در نتیجه زایگوت تولید میشه عبارت از القا است که سپرم به وسیله آل تسکیر جنس مذکر به سرعت داخل جهاز تناسلی جنس مونس میکنه که از جمله میلیون ها سپرم که داخل جهاز تناسلی جنس مونس میشه صرف یک سپرم داخل تخم میشه تا رو که میسپرم با افراز انزایم هایی که در سر زوب موجود است طبقه جلی مانند تخم را شکاف میکنه و صرف سر زوب داخل تخم میشه و هسته تخم با سپرم ترکیب میشه و در نتیجه القا صورت میگیره که زایگوت را که یک حجره دیپلوید است تولید میکنه و متبقی سپرم ها شاگردان عزیز قبل از رسیدن به تیوب فالوپین در طول را از بین میره که نمی داخل جهاز تناسلی جنس مونس با آرای سپرم ها ممانعت های زیاد وجود داره که اینال میاییم امی ممانعت ها را به خانش میگیریم که یکی از ترشحات جهاز تناسلی مونس میباشه که امی فرازات جهاز تناسلی مونس با محیط تیزابی محبن سبب از بین نفتن و یا هم غیر فعال ساختن سپرم ها میگرده و مانع دیگرش میباشه که قسمت اولی را هم مخاط چسبناک قلوی داره که مانع سپرم ها میشه و مانع دیگر از این عبارت است که بعضی اوقات تولید سپرم ها در مرد کم یا هم ضعیف می باشه و ناقص می داشته باشه. و همچنان ممانع دیگر از این می باشه که به می ترتیب اگر تعداد سپرم ها در هر میلیمتر مربع کمتر از 20 میلیون باشه القا صورت نمی گیره که به می ترتیب رسیدن سپرم ها به کانال رحمی یا هم نفیره یا هم اویدکت به منظور القای تخمه به مشکلات زیادی مواجه میشه که در جنس مونس در هر ماه 28 روز یک تخمه از تخمدان آزاد میشه و از طریق تیوب رحمی به طرف رحم حرکت میکنه و سپرم با تخمه در تیوب رحمی یکجا میشه و القا صورت میگیره که در نتیجه از زایگوت تولید میشه که در این وقت جدار تخمه توسط یک پوش به نام فرتیلیزیشن ممبرین پوشانده میشه که این پوش تخمه را از داخل شدن سپرم دیگری ممانعت میکنه، یعنی سپرم دیگری اجازه نمیده که بیبی تخمه داخل شود که تخمه القا شده از طریق فالوپین تیوب یا هم فالوپین تیوب به طرف رحم حرکت میکنه و این کار مدت 5 تا 6 روزه در بر میگیره که در اثنای این سفر شاگردان عزیز زایگوت چندین بار تقسیم میشه که 11 یا 12 روز بعد از القا زایگوت به یک توپ بسیار نازک حجرات که به نام جنین یا هم امبریو یاد میشه تبدیل میشه که جنین خود را در جدار رحم میچسبانه هم غرس میکنه که غرس نمودن جنین در هم وقت میشه شاگردان عزیز که زایگوت خود را در قسمت اثر یعنی در قسمت موثر یعنی رحم کسته غنی از مواد غذایی میباشه در اونجا خود جا به جا کنه. و بعد از شاگردان عزیز میام راجع به انکشاف جنین صحبت همی داشته باشیم که انکشاف جنین چیز. خب شاگردان عزیز بعد از اینکه جنین خود را در رحم غرس کرد پلاسنتا شروع به انکشاف میکنه که پلاسنتا عبارت از عضو مخصوص تبادله دو طرف می باشه که دارای شبکه رگ‌های خون است شاگردان عزیز که به جنین اکسیژن و همچنین مواد غذایی از خون مادر البته تهیه میکنه و همچنان مواد فاضله که توسط جنین تولید میشه شاگردان عزیز و توسط پلاسنتا یا هم جرز بین میره و فاضله توسط خون مادر گرفته میشه تا بدن مادر همین مواد را اطراح کنه. خب شاگردان عزیز خون مادر با خون جنین در پلاسنتا نزدیک میباشه و هم جریان پیدا میکنه ولی هرگز با هم یا مخلوط نمیشن. که بعد از دو شاگردان عزیز میایم راجع به هفته های انکشاف جنین صحبت میکنیم. خب هفته اول و دوم از شاگردان عزیز دکتران معمولا وقت حمل را از روز اول یعنی آخرین مرحله حیض حساب میکنه و حاملگی نرمال 280 روز یا هم 40 هفته دوام پیدا میکنه. بعد از شاگردان عزیز هفته سوم و چهارم است که القا در هفته دوم صورت میگیره و در هفته سوم بعد از القا زایگوت به طرف رحم حرکت میکنه که امی جریان سفر جنین چند بار تقسیم میشه با یک توب بسیار کوچک میان خالی حجرات که خود را دیوار رحم میچسبانه غرس میسازه تبدیل میشه که دمی حالت از ایگود برنامه جنانی هم امرویت میشه که در ختم هفته چهارم غش شدن تکمیل میشه و زن حمله گفته میشه که حجرات خون امروی هم جنین به ساخته شدن شروع میکنه که بعد از هفته پنجم یا هم هشتم میخوانیم شاگردان عزیز که از هفته های 5 تا 8 حملگی هفته های 3 تا 6 عبارت از هفته های انکشاف جنین میباشه که دمی مرحله شاگردان عزیز جنین توسط یک غشای نازک به نام بچه‌دان هم امینیون احاطه میشه و امینیون توسط مایع امنیوتیک اپر میشه و جنین در حال رشد را از ضربه و زخمی شدن محافظت میکنه که در اثنای هفته پنجم رشته به نام امبلیکال کورد که ما را بند ناف میگیم ساخته میشه و امی رشته جنین را با جوره هم پلاسانتا وصل میکنه که بند ناف، بچه‌دان و جورای هم پلاسانتا در همین شکل که در کتاب ترنامده دهی به خوبی دیده میشه که دهی مرحله شاگردان عزیز قلب، دماغ و دیگر اعضا و رگ‌های خون شروع به ساخته شدن میکنه و به سرعت نمو میکنن و در هفته های پنج و ششم چشم ها و گوش ها شکل میگره که در هفته شش پندک های نازک اعضا ظاهر میشه که دهی پندک ها دست ها و پاها ساخته میشه و در هفته هشتم شاگردان عزیز عضلات شروع به انکشاف میکنن که اعصاب در شانه ها و همچنان بازوها نمو میکنه و ساختن انگشتان و همچنان دست و پاها شروع میشه که در این وقت جنین در حدود 16 میلیمتر طول میداشته باشه. بعد از این راجع به هفته های 9 تا 16 شاگردان از این صحبت های میداشته باشیم که در هفته نهم جنین شروع به حرکات بسیار ضعیف میکنه که در هفته سیزدهم باز جنین زیادتر شکل انسان را به خود میگیره که در این مرحله شاگردان عزیز عضلات طفل قوی میشه و سریع نمو میکنه و در یک ماه جسامت عزیز دو چند میشه که در هفته دهم باز 36 میلیمتر و در هفته هشتم از 108 میلیمتر تا 116 میلیمتر میرسه. بعد از این هفته های 17 تا 24 شاگردان عزیز که در هفته های 17 و 18 طور حرکت میکنه که مادرش حرکت او را حس میکنه و در هفته 18 طفل میتونه صداها را از این طریق رحم مادر بشنوه، حتی صدای بلند سبب پرش و همچنان جستن امی طفل میگرده و در هفته 23 حرکت طفل شاید شدیدتر باشه و هر وقت که طفل بعد از هفته 24 تولد شد شاید زنده بمونه ولی با کمک زیاد ضرورت داره و در هفته های 17 تا 24 طفل بین 25 تا 30 سانتی متر طول میداشته باشه. خب شاگردان عزیز بعد از این میایم راجع به هفته های 25 تا 36 صحبت هم میداشته باشیم. خب در هفته های 25 یا 26 چشها البته چشهای امی طفل خوب انکشاف پیدا میکنه ولی بالا ورسیده نیستن و طفل هنوز هم اکسیژن از امی مادر از طریق پلاسانتا میگیره که در هفته 32 چشمهای طفل میتونه باز بسته شه و مطالعات ضربان قلب و فعالیت دماغ طفل نشان میده که طفل مقابل نور عکس العمل نشان میده که بعضی سنزنان فعالیت دماغ و حرکات طفل را به حال استراحت در رحم مادر مشاهده کردن و دیدن که این فعالیت ها مثل فعالیت های طفل البته طفل تولد شده در حال استراحت میباشه که سنزنان فکر میکنن که طفل داخل رحم در حال استراحت میباشه، یعنی مانند طفل 38 هفته ای خواب میبینه و این حالت است که طفل آماده تولد میباشه. خب بعد از این راجع به تولد هم برد صحبت همی داشته باشیم شاگردان عزیز که تولد در هفته های 37 تا 38 طفل کاملا انکشاف پیدا میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل معمولا 40 هفته دوام میکنه. زمانی که وضع حمل شروع میشه رحم مادر یک سلسله انقباضات عضلاتی را که به نام لیبور یاد میشه آغاز میکنه که معمولا انقباض های مذکور طفل را به طرف محبل مادر میرانه و طفل تولد میشه که طفل نوزاد هنوز هم با پلاسنتا توسط رشته امبلیکال یا هم امبلیکال کورد خود وصل میباشه تا که عمیق قطع شود و زمانی که مادر پلاسنتا را خارج میسازه انقباضها ختم میشه و امی مراحل را که ما گفتیم یا تمامشون به پایان میرسه. خب شاگردان عزیز این بود درس امروزی ما، میایم یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم. خب شاگردان عزیز با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان رساندیم و موضوع درس امروزی ما حیض الی تولد بود. خب ما گفتیم که حیض چهار مرحله داره که مرحله فولیکولی، مرحله تخم گذاری، مرحله تشکیل جسم زرد و مرحله حیض میباشه. بعد از این راجع به القا صحبت کردیم که من یک جا شدن اسپرم و تخمه که در نتیجه از زایگوت تولید میشه عبارت از القا میباشه شاگردان عزیز. بعد از او هم راجع به انکشاف جنین صحبت کردیم، راجع به ای هم صحبت کردیم که هفته اول دوم، هفته سوم چهارم، هفته های 5 تا 8، هفته های 9 تا 16، هفته های 17 تا 24 الا هفته های 25 تا 36 است که ما گفتیم در هفته های 37 تا 38 که طفل کاملا رشد میکنه و گفته میتونیم که حاملگی کامل 40 هفته دوام میکنه. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی تان قسمی که قبلا هم گفتم با ختم جلسه امروزی ما فصل ششم را هم به پایان میرسانیم که کارخانگی امروزتان سهل سوال های فصل ششم میباشند. خب شاگردان عزیز به پایان جلسه امروزی رسیدیم، امیدوار هستم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی خداوند نگهدار تک تکتان.